ادامه توضیح و تفسیر کتاب نورانی نوام الی ملخ پرشت شموت او یومر و ال شموت. توضیح دیگری بر روی آیه و ال شموت. ولتترت صدیکتوب شایالو لومر هباییم ایمو. و بجز این که این آیه را توضیح بدیم، ربی الی ملخ می‌فرمایند یه سوال دیگری رم جواب بدیم که در آیه میگه ات یعقوب. عوض این که بگه ایم یعقوب، یعنی با یعقوب اومدن، میگه ات یعقوب. چرا؟ دهینه یش لدکدک به پاسوک و تیکرا شمار اوون کیرا دونای به اونی. در مورد اوون توی آیه واضحا گفته شده که چرا لئای منو اسمشا رئوون گذاشت، برای اینکه آیه میگه که زیرا که خداوند نظر کرد به سختی ها و مصائب من. خب تو آیه نوشته که دلیل این اسم چیه؟ او پیرشو ربوتن و زیخرونام ریبراخا. آلمان ما در تلمود رساله براخوت صفحه هفتم، اونجا میگن که شامرا لعا رئو ما بین بنی لبن حمی، که لعا گفت که ببینید چه فرقی بین پسر من و پسر پدر شوهر من، یعنی برادر شوهر من که بشه اساف، چه فرقیه. اونجا میگه که رئوون با اینی که یوسف یه جورایی اولزادیش ازش گرفت، برای اینکه دو پسر یوسف سهم بردن، دوبله سهم برد یوسف برای دو پسراش عوض اینکه رووین ببره، با این حال رووین یوسفا خواست نجات بده وقتی برادرها میخواستن بکشنش یا هر چیز دیگه. ولی عصاف خودش اولزادیا به یعقوب فروخت، بعد میخواست یعقوب بکشه به خاطر اینکه رفت براخای اولزادی از پدرش گرفت. به همین خاطر لیا گفت، خب لیا نبوت داشته، همه اینا را می دیده، به همین خاطر اسم رئوون رئوون گذاشته از واژه رئو بن، یعنی ببینید بچه من چجوریه. کسی که اولزادی ازش گرفته تازه جونش هم نجات میده، ولی پسر پدر شوهرم که بشه اصاف، که بشه برادر شوهرش، اولزادیه که فروخته، تازه دبه میکنه میخواد یعقوب هم بکشه. خب الان سوال اینه که لیخورا الو حتم فراش به پاسوک، چه لزومیه که آلمان ما یه دلیل دیگهی بدن برای این اسم؟ تو خود تورا دلیل واضحا گفته، یه دلیل دیگه گفته، گفته که از واژه‌ای را هشم، یعنی خداوند نظر کرد به مصائب من. چه احتیاج به یه دلیل دیگه است برای این اسم؟ و من را و ربوتن و لیدرشت هم احر بدواریم. چه چیزی باعث شد که آلمان ما یه دلیل دیگه برای این اسم بگن به غیر از اون دلیلی که تو را گفته؟ اخ نیره کوانت ربطن و زل دینه کلن شامات هن ابراهیم تریخین لیود مکوشاریم لمعلا به علام هایلیون. ربیلی ملخ میگن که اون نیت آلمان ما که این دلیل را مضاعف بر دلیلی که تو را گفته عنوان کردن این است، همه نشاماها همه انفاس باید، ربی الی ملخ میگن، وصل باشن، گره بخورن به عالم معنا، عالم معنویت، حتی وقتی که تو این دنیا هن. بگم لمه تا به عالم تختون، حتی وقتی که تو این دنیای نازل و پایین هستن باید وصل باشن به معنویت عالم معنا. به کل نشمت آدم بیشت بیاتا لعولم نیورای ما اولام لمالا. اینجا ربی الملخ یه موضوعی عنوان میکنن که نمیدونم کسی دیگه این را عنوان کرده باشه یا نه، و مطمئنن که هرچی که ربی الملخ میفرمایند ریشه‌ای داره توی چه تورای کتبی ما، چه تورای شفاهی ما، چه در اسرار تورای ما. و خود ربی الملخ خودشون سندن، چیزی که میگن این چیزایی که با دید روحشون مشاهده کردن، اینا مشاهدات این بزرگواره. میگن با این حال ربی الملخ یه موضوعی میگن که به نظر میاد که جای دیگه‌ای به این وضوح گفته نشده باشه. میگن که دخال نشمت آدم بشهد بیاتا لعالم، هر انسانی، هر نفس انسانی، هر نشامای هر شخصی وقتی که میخواد بیاد تو این دنیا، نیورا ایما اولام لمالا، با اون نشاما، با اون نفس یک دنیای معنوی خلق میشه مختص اون نشاما. یعنی هر شخصی تو این عالم معنا یه دنیایی داره. میشه این موضوع توضیح داد به صورتی که ما میدونیم دو موضوع، یکی این که بارها و بارها گفتیم یکی از اصول کتاب مقدس نو امیلی ملخ که هی تکرارم میشه اینه که همه خصائل خدا را، هر خصلتیش را یه دنیایی مینامه. مثلا احسان خدا را میگه علام، یه دنیا، یا جبروت خدا، یا فهم خدا، هر کدوم یه دنیاییه. بعد بارها توضیح دادیم که چرا میگه هر کدوم اینها یه دنیاییه، برای اینکه خود احسان خدا که یکی از ده خصائل کلی خداه، خود اون خصلت خودش شامل ده خصلته. خود خصلت که احسان بشه خودش هم ده تا خصلت داره، هر کدوم از اون ده تا دوباره ده تا دیگه، و الا آخر و الا بی نهایت. و همین خاطر هر خصلت خدا یه دنیاییه. این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه اینه که هر نشامایی از یه خصلت خدا ریشه میگیره. بعضیا نشاما بهشون داده شده مثلا از خصلت احسان خدا، بعضیا از جبروت خدا، بعضیا از درک خدا، دعت مثل موشه ربنا علا و شالوم. و همون طوری که گفتیم هر نشامایی اگه از این خصلت خدا میاد، یعنی از اون میلیاردها تریلیون خصائلی که تو هر خصلتی هست، یه جرقش متعلق میشه به این نشامایه، و اون دنیاییه که اون خودش هم یه دنیاییه، برای اینکه تو اون دنیا هم دوباره تا بی نهایت هی خصائل هست، فیض خدا هست. ممکنه منظور ربی الملخ این باشه، ولی کی میدونه که واقعا منظور ربی الملخ چیه. و اون اینه که هر خصلتی که اومده تو این دنیا، انسان در وجودش یه چیز بسیار عظیمیه، این نفس الهیش یه دنیاه، و اون بالا هم یه دنیا مختص این آدمه، هیچ کی نمیتونه وارد اون دنیا بشه. هر کسی یه دنیای معنوی داره و این دنیای معنوی هم بهش وصله، و اومده تو این دنیا با کلی انرژی مثبت و الهی و بی حد و مرز که هم خودش را آباد بکنه از نظر انسانیت، هم دنیا را آباد بکنه. انسانی موجود بسیار بسیار قویه، ولی خدای نکرده همونطور که میتونه آباد بکنه میتونه خراب بکنه. تو خرابی هم بسیار قویه، تو خراب کردنم، فاسد کردنم، از بین بردنم انسان بسیار بسیار میتونه مخرب باشه. تو تاریخ دیدیم تو دوران، مثلا تو هر دوره یه آدمی میاد کلی آدم رو به کشتن میده، مثل نمیخوام اسمشو ببرم، تو آلمان نازی مخش ما به زیخرانیم کورسون اسرائیل، یه آدم چقدر آدم رو به کشتن داد، چقدر خرابی به بار آورد. آدم قویه. بعد میگه که حالا ادامه میدیم، میگه که میفرمایند ربی الملک دکل نشمت آدم به شرط بیاتال اولام نیبرای مال اولام لمال لمن تیه کشورا به اوتو اولام لمال. دلیل این که با اومدن انسان توی دنیای دنیایی برای اون خلق میشه به خاطر اینی که وصل باشه به اون دنیای معنوی. بگم صریخال یاد کشورا لمتا به اولام تختون، و همچنین آدم باید به این دنیا هم وصل باشه، برای اینکه اومده این دنیا رو آباد بکنه. آدم نیومده تو این دنیا که فقط اون دنیایی باشه، اومده تو این دنیا که این دنیا رو هم آباد بکنه. و تم طرق کشیراتا لمالاهو لمن یلو لمالا کلا اوفدود و تورود و تفیلوت میمتا لمالا علیده هیت کشروتا به علام ها الیون. ربی الملک میگن دلیلی که وصل به بالا به این عالم معنا یا اون عالم مختص خودش، هر کسی یه عالم معنایی داره، یه دنیایی داره، یه دنیا پر از انرژی داره، یه دنیا پر از نور و قدوسیت و طهارت و اخلاق خوب و احساسات الهی و افکار مقدس و کلی دم و دستگاه داره آدم. خب چرا باید به بالا وصل باشه؟ میگه که با اینی که قبلا ربی الملک گفتن که وقتی میاد این تو این دنیا باید به بالا هم وصل بشه، به نظر میاد که یه دلیل دیگه ای هست، ممکنه یه دلیل دیگه ای باشه، یا خود اون دلیل داره توضیح میده که اون دلیل چیه. میگه که به خاطر اینه که اگه به بالا وصل باشه همه تورایی که یاد میگیره، همه تفیلایی که میخونه و راز و نیازهاشو امر خیرشو هر کار مثبتی که میکنه میتونه ارتقا بده اینا را ببره بالا، برای اینکه به بالا هم وصله. اگه از راه ارتباطش با بالا قطع میشد، اعمال و رفتارش نمیتونه تأثیر بگذاره به عالم معنا. اینکه میگه بره بالا یعنی میتونه تأثیر بذاره روی عالم معنا، اگه نه که خدا که همه جا هست، هم پایین هم بالاه، بالا و پایین هم نیست. حقیقتا اینطوری نیست که عالم معنا بالا باشه پایین نیست، عالم معنا همه جا هست، برای اینکه وابسته به زمان و مکان نیست. وقتی ما میگیم بالاه یعنی مرتبش بالاه از نظر معنویت، ولی اینی که نیست که عالم معنا مثلا اتسیلوت و اینها بالا آسمونن، نه اتسیلوت همین جا هم هست، هم پایین هم بالا همه جا هست. و صورق شته که شورال متا هومی مله، و دلیل اینی که باید به پایین وصل باشه، خب اون دیگه معمولش همینه، دیلول زوت لا یا به افشاریش تیه نشاما الیونا روخنی با علام شفال. و اینی که خدا گره زدش به این پایین، برای اینکه اگه نه نشامای به این مقدسی و معنوی نمیتونست تو این دنیا دووم بیاره. حقیقتا هم نشاما نمیخواد تو این دنیا باشه، بلکر خواهد تا خی توی فصول پدران ما اومده، یعنی بر ضد خواسته خودت تو زنده ای. خواسته نشاما اینه که برگردی پیش منشأ نور. تو این دنیا چی هست برای نشاما؟ و همین خاطر خدا یک کاری کرده که آدم وابسته به این دنیا هم هست، به این دنیا هم وصلش کرده. لخن تاریخ لا کیشور با علام اشافال و تراش بیختف هو کنگد علام ها الیون. بعد ربی الملک میگن که به همین خاطر تورای ما تقسیم میشه به دو تورای کلی، تورای کتبی، تورای شفاهی. بعد تورای کتبی میگه این مطابق اون عالم والای معنای عالم معنویته. به همین خاطره که تورای کتبی بسیار بسیار بدون تورای شفاهی تقریبا فهم اکثریت موضوعاش امکان نداره. مثلا تو تورای کتبی نوشته تفیلین، ولی نگفته تفیلین چیه، گفته رو سرت بذار و بین چشمات بذار و روی بازوت بذار. آقا جان تفیلین چیه؟ توش چیه؟ توش چی نوشته؟ اصلا از چیه؟ دستبنده؟ زنجیره؟ و بیشتر مسائل دیگه تورای کتبی به هیچ عنوان یا سیسیت که گفته بپوش، جزئیاتش تقریبا 90% تو تورای کتبی نیست، حتی بیشتر. یا شبات را نگهدار، کار تو روز شبات نکن. یعنی چی؟ خلاصه پس میبینیم این تورای کتبی تو معنویتش خیلی مونده و همین خاطره اینه که برای ما فهمش بدون تورای شفاهی غیر ممکنه، برای که ما تو این دنیاییم و نفس الهی ما ملبس شده توی جسم و محدودیم. تورای شفاهی با اینی که اونم وصله به بالا، ولی دیگه تورا را اوورده تو این دنیا، توضیح داده که تو این دنیا چجوری باید امر خدایی که توی تورای کتبی است باید انجام داده بشه و یکی به یکی کلمات و حروف و جملات تورا را مفصلا توضیح داده. و همین خاطر ربی الیملخ میگن که تورای کتبی ممکنه، منظور ربی الیملخ اینه، تورای کتبی عالم معناه، تورای شفاهی مطابق این دنیای، این دنیای پایین. ولاخن کارا شمار اوون. حالا برگردیم بعد از این مقدمات، به همین خاطر لئای منو، ببینید لئای منو کی بوده از نظر تقرب خدا و نبوت. به همین خاطر اسم پسرش را خوند ریوون. بیخته شیه مکوشار به شنه علامات کنر، که ریوون هم وصل باشه به بالا هم وصل باشه به پایین. به بالا وصل باشه که بالا را از طریق انجام میتسواها و هر کاری که میکنه که امر خداه اونجا را نورانی بکنه، و همین پایین جسمش و اخلاقش و نفس حیوانیش و همه هستی را اونجا را هم آباد بکنه و نورانی. به زهو شکاتو بطورا کیامرا کیرا هشم. اینی که میگه توی تورای کتبی میگه زیرا که خدا نظر کرد، دید. لیا میگه رئوون از واژه رئیا، خدا نظر کرد و دید. هو هیتکشروتا با علام الیون که مش کاتوف کیرا هشم دایکا. این چیزی که تو تورای کتبی گفته شده اشاره به علام الیون، یعنی عالم معنای. گفتیم تورای کتبی عالم معنای، داره توضیح میده اسم رئوونا اونجوری که به عالم معنا وصله. میگه زیرا که خداوند نظر کرد، یعنی در محضر خدای تو عالم معنا. بعد به هوک شال ربوتن و زرالو گم به عالم تختون ساری که هیت کش رود. بعد عالمان ما که یه توضیح دیگه ای روی اسم رئوون میدن، آیه را دیدن گفتن آقا جان این خیلی خوبه، ولی این فقط توضیح وصل بودن رئوون یا هر نشامایی به عالم معنا. این دنیا چی؟ که بعد به این دنیا هم بعد وصل باشه، رسالت انسان این دنیاه. و هیخ نیت کشر علیده شمزه. اسم رئوون اگه جوری که فقط تورای کتبی گفته اونطوری آدم وصل به بالا، زیرا که خدا نظر کرد، یعنی دید، یعنی من نزدیک دید و نظر خدا هم. چجوری به این دنیا وصله؟ ولاخن امرو شب شمز نخلال گمید کشروت اولام از زه. ببینید این نبوت لعای منو را ببینید، بزرگی آلمان ما را ببینید و درک عمیق ربی الملخ را ببینید. بعد ربی الملخ میگه که آلمان ما دیدن که دلیلی که تورای کتبی میگه فقط مربوط به عالم معناه، این دنیا چی؟ یه دلیل دیگه گفتن، تو تورای شفاهی هم گفتن، تورای شفاهی که اومده برای این دنیا. لخن هم روشه بشم زنی خلقم یتکش رو تا علامزه، که تو این اسمم اشارهی هست به وصل بودن به این دنیا هم. و پیش رعو ما بن بنی، آلمان ما چجوری رعو ونا توضیح دادن، گفتن رعو بن. ببینید چه فرقی است بین پسر من و پسر پدر شوهرم، یعنی لیا اینا گفت. و آلمان ما فکر لیا ایمنو هم خوندن که به علام از زه نحنو رویم شیش افرش بن اسرائیل بن هاومت. فقط تو این دنیایی که آدم میتونه بگه که ببین فرق مثلا عصاو و پسر من چیه. تو عالم معنا که عصاو نیست به اون صورتی که تو این دنیاه که شریر و ظالم و فاسد باشه. میگه تو این دنیاه که ما فرق بین یه مؤمن و یه بی خدا را میبینیم. اول با علام الیون این لاموت شوم احیزا و این نیکار افرش بنه. تو عالم معنا که این شریران و بی خداها که عالم معنوی ندارن، اونجا لازم نیست بگیم ببین فرق این و اون چیه. اونجا یه چیز دیگه ای نیست به جز مؤمنین و خدا پرستا و مقربین خدا یا کسایی که به خدا ایمان دارن که بگیم ببین فرق این و اون چیه. اون دیگه نیست، فقط یه چیزه، یه نوعه. تو این دنیاه که آدم از بیرون نگاه میکنه عصاو گوش داره، سر داره، دهن داره، حرف میزنه، را میره. رئوون هم همینجور. اونجایی که باید بگیم که اشتباه نکن، نمیدونی چه فرقیه بین این و اون، من که هر دوتاشون هستن. اول به علام الیون این لاموت شوم اخیزا و این نیکار افشرش بنیم و نیمتال یده شمزه نیتکشر بشنه علاموت. این باعث شد که بزرگان ما بگن که یه دلیل دیگه بیارن، یه دلیل زمینی نه یه دلیل آسمونی. و دلیلشون هم تو تورای شفاهی گفته شده، برای اینکه تورای شفاهی مطابق این دنیای زمینیه، اومده این دنیای زمینی ها به ما یاد بده چجوری آبادش بکنیم. تورای کتبی بسیار بسیار همونطور که گفتم یا مختصره یا مسائلش معلوم نیست به وضوح، برای اینکه عالم معنویه. به ذهن اکرا پیش نیم، این موضوع خونده میشه کسی که دو قسمت دوبله دریافت میکنه مثل اولزاد. مش امرو خزل بخور نوتل پیش نیم، اینی که آلمان ما میگن که در ارث اولزاد پسر دو برابر دریافت میکنه، با اینکه اینو تورا گفته. فکر کنم منظور ربی الملخ اون چیزی که در ادامه تلمود گفته شده، راتسل عمر حد صدیق نیکرا بخور. منظور از این قانون به جز اون معنی ساده قانون که در مورد اولزاد و ارثی که میبره یه معنای معنوی هم داره و اون اینه که هر صدیقی اولزاد خدای، حالا میخواد بچه دهم باشه یا هر چی، ولی پیش خدا اولزاده. نیکرا بخور یعنی خیلی عزیزه، همونطور که تو آیه میگه بنی بخوری اسرائیل، فرزند من اولزاد من اسرائیل. و معمولا اسرائیل گفتیم اشاره است به اون ساله خدا. هو نوتل پیش نعیم، این ساله خدا که اول زاد خدا محسوب میشه دو برابر دریافت میکنه، دو سهم میبره. پروش یعنی چی؟ دو سهمش چیه؟ شیش لو حیزا بشنه علاموت، منظور اینه که وصل به دو عالم. این دو سهمش یکی عالم معناه، یکی همین عالمیه که درش هست تو این دنیا. اول تاریخ لزه شیه صدیق گامور به خل معصاف، برای این که آدم بتونه هم به اون بالا وصل باشه هم به این پایین وصل باشه که این پایینم اون بالایی بکنه، یعنی معنوی بکنه، ملزم به اینه که صدیق کامل باشه در همه اعمالش. به خل معصاف و مخزاک به تیتکو، یعنی که دیگه امتحان پس داده باشه تو صداقتش، اعتبار کسب کرده تو صداقتش، معتبره. لبل ایت متت اد، که لغزش دیگه نداشته باشه. و زه نیکرا خزاکا، اینه که اعتبار خونده میشه. یه چیزی که توی قانون ما هم میگیم که انسان مثلا یه کاری اگه مثلا سه بار انجام بده، حالا من تو جزئیاتش نمیرم، بعد دیگه یه جورایی اون چیز جزئی از رفتارش میشه. به طور مثال امتحان پس داده، معتبر شده تو اون چیز. و ذهن اکرا خزاکا، اینجا هم ربی الملک میگن اگه صداقتش به تکامل رسیده تو اعمالش و اعتبار کسب کرده تو صداقتش، امتحان پس داده، اینه که الان اون گفته تلمودا میارن در مورد اولزاد و ارث، به زر رمز مشام رو خزل شعینه بخور نوتل براوی که به مخوزاک. توی تلمود گفته شده که اینی که اولزاد دو سهم میبره در مقایسه با دیگر وارثین، فقط در مورد اون چیزاییه که هنگام فوت والدش در اختیار پدرش بوده. به طور مثال، ولی چیزایی که نبوده و قرار بعدم بیاد از اون دو سهم نمیبره. مثلا اگه یه معامله‌ای پدر کرده باشه، من حالا دارم مثال میزنم، و هنوز اون سود اون معامله به دست نیامده، از این دنیا بره، اون سود معامله در اختیار پدره نبوده وقتی که رفته، پس اون اولزاد در اون سود مثل همه وارثین فقط یه سهم داره. از چی دو سهم داره؟ از اون چیزایی که در اختیار والدش بود وقتی که از این دنیا رفت. خب این یه گفته شرعیه، یه قانون ارثه. حالا ببینیم ربی الملک از این چی به ما یاد میدن توی معرفت الهی. اینه که میگه که اولا اینی که میگه که در اختیار داره، مخزاک که گفتیم تو این مضمون و تو این مبحث منظور اینه که اعتبار کسب کرده، اختیار کرده یه چیزی را، مثلا یه عادتی را، اونم وقتی اختیار بکنه، امتحان پس بده، اعتبار کسب میکنه. اینا همش یه واژه است، به یه جا میرسه، به یه آدرس میرسه. اعتبار و امتحان پس دادن و اختیار کردن. و بعد تو این مبحث منظور اینه که چی باعث میشه که صدیق وارث دو عالم معنا و این عالم بشه؟ اگه اختیار کرده باشه و کسب کرده باشه، اعتبار پیدا کرده باشه تو صداقتش، یعنی امتحان پس داده. ولی دید ور ما ایه مخزاک به تیتکو، میگه که چی باعث میشه که اعتبار پیدا بکنه تو صداقتش و امتحان پس بده و اختیار بکنه صداقتش را؟ هو علیه دیش مرگیل اتسما به خل میدا میداش و سه به خل گادر اشر یگدور لعتسما اچه نسه اتسلو که توه. میگه صدیق چجوری میتونه این صداقتش را اختیار بکنه؟ اگه تو هر منشی، اخلاقی، رفتاری برای خودش حد و مرز تعیین بکنه، یعنی مثلا به طور مثال میگم، میخوایم جنبه مثبتش رو بگیم، یکی میخواد صبور بشه برعکس کسی که عصبانی میشه، این اخلاق پسندیده صبر را میخواد بکنه جزی از وجودش، باید دور و ور هر چیزی که باعث میشه که خدای نکرده عصبانی بشه یا کاسه صبرش لبریز بشه، باید دور و ور اون چیزها را یه جدار ببنده، از هر چیزی که باعث عصبانیتش میشه خودش را دور بکنه. یا بعضی موقع ها همونطوری که تو رشید خخما گفته شده، برای خودش یه مجازاتی تعیین بکنه، یه جریمه‌ای تعیین بکنه که اگه من خدای نکرده عصبانی شدم، بعد نه اینکه نادر بکنه، خلیلا از نادر باید آدم به شدت دوری بکنه تو زمان ما. این چیزیه که من از ربیای بسیار بزرگ شنیدم. ولی بگه مثلا اگه عصبانی شدم اینقدر و اینقدر میدم به صداقا بدون هیچ نادری. خب اینها یا هر اخلاق دیگه‌ای یا هر منش دیگه‌ای یا هر میتسوای دیگه‌ای که برای انجامش کوشا میشه، باید دورور اون چیزه جدار و اینها تعیین بکنه. میگه که شمرگیل اتسمو به خل میدا میدا، خودش عادت میده به اخلاق و روش و منش‌های پسندیده. او به خلقه درشه یک دولت ما اچه نسه اطلو کته و این کارا رو که میکنه انقدر اینا رو انجام میده، هی انجام میده تا چی؟ بشه طبیعتش دیگه، طبیعتا صبور میشه. یا طبیعتا اگه یکیه که مثلا قانع نیست از چیزایی که داره، همیشه شاکیه، منفیگرایه، بعد رو اون کار میکنه، سعی میکنه ببینه چیزهای مثبت ها، و اینقدر اینا تکرار میکنه که بشه عادتش، بشه طبعش، بشه طبیعتش. اون موقع است که این اخلاق پسندیده را اختیار کرده، در اختیار داره، اعتبار پیدا کرده، امتحان پس داده. آزو مخزاک به معصا و یشاریم. بعد بعضی موقع این چیزا طول میکشه. رب موشه فاینشتاین زیخرون ریبراخا میگن تو 22 سال طول کشیده که روی عصبانیتش کار بکنه، یه صبوری را اختیار بکنه. خلاصه و زهو پروش مش امرو خزل مهماتایی و خزاکا میکید دایش امتصره. بعد دوباره ربی الملخ یه قانونی میارن تو مسائل حقوقی و از اونم دوباره یه درس معنوی به ما یاد میدن. معمولا وقتی که یکی یه مزرعه، یه خونه، یه چیزی میخریده یا میخره، باید بجز این که پولشا بده، باید یک عملی انجام بده که نشون بده که از الان صاحب این مکانه. اینم دوباره این زمین یا هر چیزی را در اختیار خودش قرار میده با این عملش. بعد اونجا میگه که یکی که یه مزرعه میخره، اون چه جوری باید نشون بده که صاحب این مزرعه است؟ توی تلمود اونطوری که راشی توضیح میدن اینه که مثلا اگه جداری دور و بر این مزرعه هست، یه ذره اینها را یا میبره بالا اندازشونا، یا یه جایش اگه خرابه درست میکنه. خود این کاره نشون میده که الان صاحب اینجا شده. بعد میگه که شگدر دایی شولاشون کیونده داش داش. با اینی که توی اونجا میگه که باید دایش امتر، اونجوری که رشی توضیح میدن اینه که باید مثلا اگه جداری دور و بر اون مزرعه است، همونطور که گفتیم باید یه اصلاحی بکنه تو این موضوع، ولی ربی الیملخ میگن که این واژه دایش از واژه داشم هست، یعنی کسی که روی مثلا یه محصولی پا میزنه. و یه جا دیگه است که توی تلمود گفته شده که کسی که مثلا به یه کاریا کرد دیگه عادتش میشه، کی بنده داشت داشت، دیگه اگه روش پا گذاشت پا گذاشت. اینجا منظور اینه که همه این مسائل تو پرانتزه، مسائل مثلا قانونی و شرعی اختیار کردن یک زمین، ولی اون چیزی که ربی الیملخ میخوان به ما یاد بدن اینه که وقتی که آدم میخواد اعتبار پیدا بکنه توی یک اخلاقی، توی منشی یا یه میتسوایی عادت بکنه که دیگه نفس حیوانیش و هوای نفسش اذیتش نکنه، هی بگه انجام بده نده آره الان نه، اینا اینقدر اینا هی انجام میده انجام میده انجام میده، بعد دوروبرش هم چیزایی که باعث میشه که انجام نده خودش از اون چیزا دور میکنه تا عادتش میشه، تا طبعش میشه، تا اختیار میکنه اون چیزا، امتحان پس میده. و آخر شیعت صدیق مکوشار به شنه علامات و مخزاق به معصا و کدوشیم. و بعد از این که صدیق وصل میشه به دو عالم معنا و این عالم و همچنین اعتبار پیدا میکنه تو اعمال مقدسش، یعنی دیگه عادت میکنه به اعمال مقدسش و میشه جزی از طبعش، از ای کلتورود و تفیلود و اوفدود چلو هلخیم الیام هایلیون، بعد همه تورا و تفیلا و همه عباداتش میرن به اون اقیانوس متعالی. یعنی چی؟ دریایی والا. توی خصائل خدا که بارها گفتیم که ده خصلت هست، نزدیکترین خصلت خدا به ما آخرین خصلت خداه، اونم خصلت پادشاهی خداه، که بارها گفتیم که این خصلت پادشاهی خدا که هم شخینا هم خونده میشه، نور جلال شخینا، تشبیه شده به دریا، به اقیانوس. چرا؟ برای اینکه دریا چیه؟ دریا اون مکانیه که آب درش قرار میگیره. حقیقتش اسم دریا یا اقیانوس اون حفره ای است که آب درشه، آبش آبش میگیم آب. بعد این خصلت آخری خدا هم مثل همین یه ظرفیه، مثل یه حفره بزرگیه. این همه مثاله، اونجا هیچ چیز مادی و فیزیکی نی، که گفتیم از خودش هیچ فیضی نداره، همه فیضها از بالا انتقال داده میشه به پایین، به این آخریه. مثل فیضا تشبیه بکنیم به آب و این خصلت آخری را تشبیه بکنیم اون زمین یا حفره‌ای که آب دریا درش قرار میگیره، بعد مثلا حکمت خدا فیض حکمت میده به این خصلت آخری، احسان خدا فیضش میده، قدرت و جبروت خدا فیضش میده، شکوه و جلال خدا فیضش میده. به همین خاطر اقیانوس خونده میشه. ما هم که از پایین به بالا به خدا فیض میدیم، این ظاهر امر اینطوریه، خدا اینطوری سیستمش را خلق کرده که وقتی که ما یه کاری میکنیم انگاری داریم از پایین به بالا به خدا فیض میدیم. وقتی تورا یاد میگیریم، میتسوت خدا، اوامر خدا رو انجام میدیم، با خدا حرف میزنیم، به دیگران کمک میکنیم، بعد این فیض میره تو این اقیانوس دوباره، از پایین و بالا فیض میره اونجا. بعد اینه که ربی ملخ میگن ازای کلا تورود و تفیلود و افدود شلو هلخیم الیام هایلیون، تو اون دریای متعالی هنیکرا یام تلمود، که دریای تلمود هم خونده میشه. فکر کنم دلیل این که میگه ربی ملخ در دریای تلمود خونده میشه، اولا که خب تلمود یه اقیانوس دانش بی انتهای، از عمق و از همه چیزایی که توی تلمود هست، از هر جنبه. بعد منشأ تورای شفاهی تلموده، تلمود شامل میشنایوت میشه و گمارا، و میشنایوت و گمارا اینها اصل تورای شفاهی هن. تورای کتبی همونطور که دیروز گفتیم از عالم معناه، تورای شفاهی هم از عالم معناه، ولی تورای کتبی این پایین هم که اومده اون بالاییه. به همین خاطره که بدون تورای شفاهی اصلا نمیشه فهمید تورای کتبی چی میگه. بیشتر جا، اکثر جا اصلا نمیدونیم چی میگه، منظورش چیه. توی پاتخلیاهو میگیم ملخوت په توراش بلپه، یعنی تورای شفاهی منشأش از کجای؟ قدرت پادشاهی خدا، همون خصلت آخری خدا. برای اینکه تورای شفاهیه که اومده توضیح بده چجوری قوانین پادشاه را باید انجام داد. اگه فقط خدا تورای کتبی همون طوری که هست به ما میداد، به هیچ عنوان ما بیشتر اوامرش را نمیدونستیم اصلا چجوری باید انجام داد. پس چی اوامر پادشاه عالم را به ما یاد میده؟ تلموده که تورای شفاهیه. تورای شفاهی از کجا ریشه میگیره؟ از خصلت پادشاهی خدا. برای اینکه تورای شفاهی اومده قوانین پادشاه را به ما یاد بده. به همین خاطر ممکنه که این دلیل اینه که ربی ملخ میگن که با اینی که ربی ملخ اصلا حرفی از ملخوت و اینا نمیارن، معمولا توی متون ما اینها اینه. یعنی میگه که از ای کلا تورود و تفیلود و اوودود شلو هلخیم الی یم اگادول، یعنی دریای یا یم ها الیون. بعد هم میگن که نیکرا یم تلمود، دریا را نمیگن چیه، ولی معمولا دریا منظورمون خصلت پادشاهی خدای معمولا. اینه هم که میگن یم تلمود به خاطر اینکه اون خصلت پادشاهی خدای که منشأ تورای شفاهیه و تلمودم منشأ تورای شفاهیه. الان ربی ملخ تازه بعد از این همه که صدیق زحمت کشید و عادت کرده به منش و اخلاق و رفتار خوب و صداقتش معتبر شده و اینها، بعد میگن که اگه میخواد که تورا و تفیلاش و همه این چیزا بره بالا و بره به این دریای خصلت پادشاهی خدا، یه شرطی داره. تازه بعد از همه این چیزا تازه یه شرط دیگه هم داره. اخ به اوفنش به خلزوت یه دب برور، یعنی با این حال بعد از اینکه همه این زحمات کشید و به همه این مراتب رسید، باید واضحاً یه چیزی براش جا بیفته، درک بکنه. شعدین لا ساکلوم لبورید بارخ، که هنوز هیچ کاری برای خدا نکرده. فکر نکن جوگیر نشه بعد از این همه زحمتی که کشید و صداقتش، کسی که دیگه امتحان پس داده و لغزش هم نداره. خب بعد بدونه که هنوز هیچ کاری برای خدا نکرده. لا ساکلوم لبورید بارخ کراوی لعبود لاوید بارخ شما اگادول، یعنی اونجوری که لیاقت خداه که آدم باید بندگیشو بکنه، یعنی هیچ کاری نکرده در مقایسه با اون چیزی که باید آدم انجام بده. حالا من نمیدونم بعد دیگه چی کار انجام بده، ولی با این حال حتی اگه به این مراتبم رسید، بعد بدونه که خدا از این حرفا خیلی بیشتر بزرگتره و انسان هم خیلی بیشتر مدیونه به خداه و هر کاری هم که برای خدا بکنه و کرده هنوز هیچ کاری نکرده. در مقایسه با مراتبهای بالاتر اون کارهایی هم که کرده بسیار ناقصه. شعیم خصف شالوم یخشو بسوتو ایز داورتو، برای این که خلیلا خدای نکرده اگه فکر بکنه وقتی که یک کار خوبی کرد شعصا به تخلیتش الموت، یعنی کار مثلا یکی کار خوبی کرد با تمام جزئیاتش و با همه نیات پاک و با عشق و هیبت و با همه چیزای خوب، میگه خلیلا اگه فکر بکنه که این کار خوبی که کرده نهایت با نهایت تکامل اینو انجام داده و یهانه به مصاف، بعد از این که این کار را کامل کرده لذت ببره، منیتش لذت ببره، از ای کل مصاف این نخشاویم لکلوم، بعد میگه همه کاری که کرده هیچ ارزشی دیگه نداره اگه همچین احساسی بهش دست بده. حالا چه برسه، حالا داریم در مورد یکی صحبت میکنیم که اینقدر به مراتب بالا رسیده، حالا چه برسه که آدم یه کاری برای خدا بکنه که هزار و یک جاش میلنگه، تو نیتش، تو احساس عشق به خدا. دیگه اون دیگه نباید فکر کنه که کاری برای خدا کرده. و زهو پروش کلن حالیم هلخیم الیم رتسال عمر، یعنی اینه که میگه که همه رودخونه ها ختم میشن به دریا. رتسال عمر کلم این دوتو و تنیکرایم نحل شهریادام هلخیم کل اشباد و خسادیم که نخل هم ایتپشت میله مهل علمتا، یعنی که همه مسائل نیک و اخلاق خوب و اوامر خوب که آدم انجام میده برای خدا، اینا مثل یه رودخونن که یه حالت داره، همه رودخونه ها ختم میشن به دریا اونجوری که آیه میگه. وقتی که از پایین به بالا ما یه کاری میکنیم، انگاری که رودخانه عوامل ما از پایین میره به همون گفتم دریای قدرت پادشاهی خدا، بعد این باعث میشه که از بالا هم فیض جاری بشه مثل رودخانه به این دریا، از ما حرکت، از بالا برکت. همه هم تشبیه شده که از پایین انگار رودخانه داره میره بالا یا میره به طرف اون دریا، از بالا هم فیض جاری میشه مثل یه رودخانه به این دریا. اینه که میگه که همه میدوت و ود، مخصوصا اخلاقهای خوب، برای اینکه همه اوامر خدا که آدم انجام بده اگه بخواد درست انجام بده ریشش اخلاق خوبشه. اگه تنبل باشه انجام نمیده، یا دیر انجام میده، یا کم انجام میده. اگه خسیس باشه خوب انجام نمیده، کم انجام میده، یا اصلا انجام نمیده. اگه عصبانی بشه بعضی موقع، برای اینکه عصبانیه الان مثلا خیلی فرایزش انجام نمیده یا بد انجام میده. خلاصه همه اخلاق ریشه انجام اوامر خدا. اینه که میگه که راتسال مرکل هم میدو توت نیکراییم نخل، اخلاق خوب، اینا رودخونه خونده میشن، رودخانه ایه که باعث میشه که ما اوامر خدا رو هم انجام بدیم. این اخلاق خوب شعلیادام ملخیم کلش باد و خسادیم که نخل امیت پشت میله مهل علمتا، که اخلاق خوب ما که مسبب انجام اوامر خدا میشه باعث میشه که همه فیض و برکت و احسان خدا مثل رودخانه ای جاری بشه از بالا به پایین. کلمی دو تا اله هلخیم الیم هایلیون، همه هم میرن به اون دریای متعالی که خصلت پادشاهی خدای بوفن و یامننو ماله. بعد تو ادامه آیه میگه که همه فیض و برکت و اینا میره تو دریا. حالا تو دریا خودمون رو بگیم، همه این رودخونه ها ختم به دریا میشن ولی دریاها هم پر نمیشه. بعد ربی الملخ میگن پیروش شیخشو بعتمو شیفلوتو ولوی ماله میمصاف، میگه که منظور اینه که حتی اگه آدم به مرتبه ای رسید که اوامرشو که برا خدا انجام میده و اخلاق خوبشو که مسبب انجام اوامر خدای همه به تکامل رسیده و اعتبار پس داده و همه این حرفا و مسائل و باعث شده که فیض جاری بشه از بالا به پایین و از پایین به بالا و دیگه اصلا این آدمت قوقا کرده توی کل هستی، همون بالا همین پایین جوگیر نشه، در مورد خودش فکر نکنه که کسیه، فقط در مورد این که چقدر نازله در محضر خدای فکر بکنه. ولو یه ماله میمستم، این که میگه دریا پر نمیشه، میگه از خودت پر نشو، از خودش راضی نشه که خدای نکرده منیت بگیرتش، نگه که من دیگه همه کارا را کردم، باید پیش خودش بگه من هنوز هیچ کاری نکردم و واقعا هم باید باور داشته باشه که هیچ کاری نکرده در مقایسه با اون چیزی که لیاقت خداه و انسان مدیون خداه و بدهکار به خدا و اون مراتب معنوی که هست از اون چیزی که کرده خیلی بالاتر هست، هر کی هم میخواد باشه باشه. اینا میگم ربی الملک دارن در مورد خودشون میگن، اگر ربی الملخ همچین طرز فکری ها داشتن که مثلا این کاری که برای خدا میکردن با این همه طهارت و قدوسیت و با این همه نیات پاک و عشق خدا و هیبت خدا و اینها، تازه احساس میکرده که من کاری نکردم، این چیزی نیست در مقایسه با مثلا میتوایی که رب شمعون بر یوحای انجام میداده یا از اون بالاتر. در ادامه ربی الملخ می‌فرمایند که طبق این مقدمات که عنوان فرمودن، حال می‌رسیم ببینیم که چجوری میشه آیه را توضیح داد. و زهو و ال شموت دیادوا دی اسرائیل و مدرگا انیونا نیکرا اسرائیل کیادوا، میگه یه چیز شناخته شده و دانسته است که اسرائیل، اسم اسرائیل در مقایسه با اسم یعقوب اشاره به مراتب والاتر از مراتب معنوی و تقرب به خدا، به یعقوب و مدرگا تختونا و اسم یعقوب مرتبه پایین تر، به زهو شامرو خزر. و این است که عالمان ما در تلمود میگن که وقتی که خداوند اسم یعقوب را اسرائیل گذاشت، لوشه یعاکر شم یعقوب میمکمو، گفتن که منظوری نبود که اسم یعقوب لغو بشه یا دیگه استفاده نشه، الا اسرائیل ایکار، فقط منظور این بود که اصل اسم اسرائیل باشه، یعقوب فرع، برای که اسرائیل مرتبش بالاتره. خب کلاس‌های مختلفی، چه تو کلاس‌های ربی الملخ داشتیم چه یک کلاس مفصل داشتیم این اواخر از گفته‌های اورخای مکادوش، فرق بین اسرائیل و یعقوب این دو اسم عین شام. حالا هر چیزی که هست این دو تا اسم هست، یکی مراتب بالاتره یکی مراتب پایین‌تر از نظر معنوی. بعد عین شام میگن که برو و اونجا را مطالعه بکن، ربی الملخ میگن تلمودی که این بحث هست، دشنه اشموت هوترخو، برای که هر دو اسم لازمه، شم اسرائیل بیشویر کشورها اولام هایلیون، اسم اسرائیل مرتبطه و به خاطر ارتباط با عالم معنویت، عالم معناه، همون بحثی که رابین ملخ تو این مبحث بهش اشاره کردن که آدم باید هم به بالا وصل باشه هم به پایین، که این پایین هم بالایی بکنه ایشالله. وشم یعقوب بشویل کشور علام تختون، اسرائیل اشاره است به وصال به عالم معنا، یعقوب که از اکوه از پاشنه پای اشاره است به وصل به این دنیا، و صدیق گامور اشه بشم اسرائیل خونه، و صدیق کاملی که اسرائیل خونده میشه که گفتیم مرتبش بالاتره، هو مکوشار با علام علیون، اون اصلش وصل به بالا، مقیم بالای، این پایین توریسته. اورخای مکادوش هم این مبحث ها میگن که صدیقین این دنیا و عالم معنا را اگه تشبیه بکنیم به یه آپارتمان دو طبقه یا یه خونه دو طبقه، طبقه بالا عالم معنا باشه، طبقه پایین این دنیا باشه، صدیقیم اصل سکونتشون طبقه بالای. وقتی تو این دنیا هم هستن ها، نه فقط وقتی میرن اون دنیا، وقتی تو این دنیا هم هستن اون بالا زندگی میکنه. این پایین هم به طور توریستوار یه سری میزنن، و همونطور که تو کلاس قبل گفتیم وقتی ما میگیم بالا پایین در مورد معنویت، عالم معنا بالا نیست، بیشتر بالا نیست تا پایین باشه یا پایین باشه تا بالا باشه، برای اینکه معنویت که مکان و زمان نداره، معنویت همه جا هست. اینی هم که ما میگیم بالا یعنی از مراتب بالا، از نظر مرتبه، از نظر کیفیت میگیم بالاتره، نه از نظر مکان. و صدیق شینو به مدرگا اسرائیل یش لو اخیزا بشم یعقوب، صدیقی که تو این مرتبه نیست که اصلش مقیم اون بالا باشه، اسمش یعقوبه. شو مدرگا تختونا بلوت شیله خرکل پانیم به تمیموت، ولی حداقل باید اگه میخواد صدیق خونده بشه، اگه میخواد یعقوب خونده بشه، خصلت یعقوب تمیموته. تمیموت خب بحث خیلی گستردگیه، بحث گسترده هست که اصلا تمیموت چیه. اگه بخوایم فقط ترجمهش بکنیم میگیم که با تکامل، بعضی موقع منظور از خلوص نیته، ولی بسیار از این مسائل پیچیده تره تمیموت. یه اشتباهی هست تو نظر عام بعضی موقع ها به خاطر یه سری داستان و اینها که اون هم حقیقت داره، ولی مثلا فکر میکنن که بعضی ها تمیموت یعنی کسی که مثلا هیچ سوادی نداره، بعد خیلی با خالصانه هر کاری میتونه برای خدا انجام میده. اونم هست، ولی اصل تمیموت این نیست. وقتی در مورد یعقوب آوین یکی از انبیا میگیم که تامین بوده، دیگه اوج سواده و اوج دانشه و اوج هوشه، و این نیست که یادمه فقط یادمه که بی سواد و ساده و این مسائل یه کاری کرد برای خدا خالصانه، فقط اون تامیم خونده میشه. اتفاقا برعکسه، تمیموت حقیقتش، اوج تمیموت موقعی که انسان در اوج دانشه و هوشه، با این حال هر کاری که با برای خدا انجام میده خیلی با خلوص نیت، با سادگی اونو انجام بده. و یکی از مسائل تمیموت همینه که حساب کتاب نمیکنه، سبک سنگی نمیکنه وقتی خدا یه کاری ها گفته که انجام بده، انجام میده. و همین خاطر که بعضی این برداشت ها ممکنه داشته باشن که تمیموت کسیه که زیاد میگم سواد نداره یا هر چیز دیگه، هر کاری که قراره انجام بده انجام میده، که گفتم اینم حقیقت داره، ولی این اون مرتبه حقیقی تمیموت از این خیلی بالاتره. هنر اینه که آدم باهوش باشه، زیرک باشه، عالم باشه، برای اینکه آدم هرچی علمش بالاتر میره خیلی مواقع راه فرارم پیدا میکنه. مثلا یه موضوعی پیش میاد میگه که آره خب این موضوعه، این میتسواه یا این کاره زیاد واجب نیست، برای که سواد داره. ولی یکی که مثلا زیاد سواد نداره براش فرق نمیکنه، راه فرارا رو بلد نیست، کلا شریار هم بلد نیست، هر چیزی از کوچیک تا بزرگ باید انجام بده انجام میده، سبک سنگین هم نمیکنه. بعد اونی که میدونه راه های فرار را از نظر شرعی، با این حال وقتی که به میتسوا میرسه سوادش را میذاره کنار و با خلوص نیت اون کار انجام میده، بدون اینکه شروع کنه شک بکنه که آیا انجام بدم ندم، زیاد واجب نیست، مستحبه. نه، مستحب و واجب همش براش واجبه وقتی به خدا میرسه. میگم این بحث بسیار مفصلیه، از اینم خیلی از این چیزهایی که ما الان گفتیم خیلی عمیق‌تره تمیموت، و در موردش خیلی بعضی موقع ها میگم برداشت اشتباه شده به خاطر یک سری مسائل. یعنی بعضی موقعی برداشتی که آدم همین که ندونه بهتر از اینه که بدونه، و این اشتباه محضه، این اشتباه محضه. خلاصه و بیلوت چه یله خلکل پانیم به تمیموت افر پی شهینو یا خل اسیک مدرگاه الیونانی کرا اسرائیل، که با اینی که نمیتونه مرتبه والای اسرائیل که همون کسیه که مقیم عالم معناه حتی وقتی که تو این دنیا را خسب بکنه، حداقل هر کاری که انجام میده برای خدا بدون چون و چرا، بدون بحث و جدل، بدون سبک سنگین کردن اون چیزی که وظیفه است انجام بده. و زهو و هل شموت بنی اسرائیل، اینه که آیه میگه که حالا برمیگردیم بعد از همه این مباحث و مقدمات و تفاسیر ببینیم که آیه چی میگه، اونجوری که ربی ملخ توضیح خواهند داد. و زهو و هل شموت بنی اسرائیل راتل امر اتان صدیقیم شبه شم اسرائیل میخونیم، اون صدیقیمی که اسرائیل خونده میشن که گفتیم مقیم عالم معنا حتی وقتی که تو این دنیا هن. مثلا به اون بالا بیشتر، اینجا فقط میان هر از گاهی یه بازدیدی بکنن و برای اینکه این دنیا رو آباد بکنن. شهر شای مخیزا بشه میسای هبایی میترایما، اینا کیان؟ اونایی هن که اومدن میترایما. میترایما چیه؟ پیروش هم با این مریده هم میتسر، اگه به خاطر داشته باشید ربی ملک گفتن که این صدیقیمی که مقیم اون بالا میشن، چجوری مقیم اون بالا میشن؟ انقدر رو خودشون کار میکنن، رو جز اخلاق و منش و احساس و رفتارشون، که هر اخلاقی هر رفتاری اون پسندیده را انقدر هی تکرار میکنن تا عادتشون بشه، و اون اخلاق و روش و منشی که بده انقدر ازش دوری میکنن که اونم عادت بشه که اونا را انجام ندن یا طرف اونا نرن. برای اینکه عادت بکنن، بحث این بود که اعتبار پیدا بکنن، امتحان پس بدن، این اخلاق خوب را اختیار بکنن، برای خودشون یه سری جدار میذارن دوروبر هر چیزی که میخوان اون را کسب بکنن، اون اخلاق خدایی را یا اون رفتار را یا اون میتوایی که براشون مثلا ممکنه اول سخت باشه انجامش، که مثالای زیادی زدیم نمیدونم زیاد بود یا کم، ولی مثال زدیم که مثلا یکی که روی عصبانیتش میخواد کار بکنه، میخواد صبور بشه، میگه اگه مثلا من عصبانی شدم بیلی نیدر، نه که نیدر باشه، اینقدر میدم به طور جریمه، میدم به صدا، یا هر جور دیگه، یا مثلا یه جاییه که اگه بره میدونه که باعث گناهش میشه، کلن دوروبر اونجا نمیره، یا یه وسیله ای است که باعث سقوط معنویش میشه، کلی جدار و کلی مسائل ایجاد میکنه که به آسونی اون وسیله نتونه باعث گناهش بشه، و اینقدر اینها را تکرار میکنه که عادتش بشه، طبیعتش بشه. پس میتسرایما از واژه متر یعنی جدار، حد، مرز، مرزگذاری، گذاشتن، مثل صدیق که دور هر چیزی مرز میگذاره که نزدیک گناه نشه یا اخلاق بد یا هر چیز دیگه. اینه که میگه که ال به ال شمود بن اسرائیل، این است اسماء فرزندان اسرائیل، یعنی کسایی که صدیقینی که اسرائیل شدن. چجوری اسرائیل شدن؟ یعنی مرتبه والای کسی که اصلش مقیم بالای عالم معنای وقتی که تو این دنیاه، برای اینکه اومدن تو جدار و توی متسر، میتسرایم از واژه متساریم که مرز و حد و جداره. در اینی علیده اگه داریم شگاد رول اتمام و هم مخزاکیم با هم به کشروتام به تو، یعنی از طریق چجوری به مرتبه اسرائیل نائل شدن، به خاطر اون جدارهایی که برای خودشون حد و مرزی که گذاشتن تا تو هر اخلاق خوبی یا انجام هر میتسوایی اعتبار پیدا بکنن، امتحان پس بدن تا جایی که بشه طبیعتشون. و هم مخزاکیم با هم به کشروتان و تیو، الان دیگه اینا امتحان پس داده و معتبر شدن توی صداقتشون و طبیعتشون شده که دیگه دنبال چیزی که خدا نهی کرده نرن، و هر چیزی که خوبه شده طبیعتشون. و اولیم به مدرگاتم الیام ها الیون و گرمیم هشباوت توت لعولام. ببینید میتسرایم از دو تا کلمه است، متسر یم، که متسر که گفتیم توضیح دادن ربی الیملخ فرمودن که منظور چیه، که صدیق برای اینکه اعتبار پیدا بکنه تو خوبی و اخلاق خدایی برای خودش حد و مرز قرار میده، همه چیز براش حساب و کتاب داره، تو حرف زدنش، تو احساساتش، تو افکارش، تو اخلاقش، همه چیز تحت کنترله، تحت کنترل نفس الهیشه. یه گفته است که توی متون مقدس ما، مثلا تو نوشته های اریکادوش یا از اون زودتر گفته باشن، گفته شده که مثلا همه اعضای بدن انسان، هر عضوی از بدنش تجلی یکی از اسماء خدای، یا چند تا از اسماء خدای، مثلا بینی مطابق یکی از اسماء خدای، یا چشم مثلا پنج تا اسم اعظم خدا شم هبیا، حروف ابجدش میشه عین که میشه چشم که میشه 130 تا، بعد الاخر گوش ها همچنین، دست همچنین، همه اعضای بدن مالامال از اسماء خدا. بعد خب سوال، یکی از بزرگان میپرسن که اینا که ما داریم در مورد مؤمنین میگیم که اینها اعضای بدنشون اسماء الهیه، خب اینا که بی خدا هن و کافرن و اینها، خب اینا هم که این اعضای بدن رو دارن، چه فرقی داره با اونا با ما؟ یا با هر مؤمنی. بعد جواب اینه که تو قوانین سفر تورا وقتی که هر حرفی نوشته میشه باید مکف گویل باشه، یعنی باید دورش خالی باشه. هر حرف از هر کلمه ای اگه به هم چسبیده باشه سفر تورای پاسوله، یا مزوزای پاسوله، یا تفیلینه پاسوله. بعد هر حرفی مجزا از اون یکی حرف دیگه باشه، دورش سفیدی پوستیه که روش نوشته مکف گویل. مثلا اون که بشه سنگ باید الف از بت جدا باشه، با اینکه نزدیک هم نوشته شده یه ذره فاصله باید باشه. بعد بت از نون. بعد جواب اینه که درسته اونا هم این حروف و اینا هست، ولی یادم مؤمن مثلا چشمش حروف اسم اعظم خدای، یا بینیش، یا گوشش، یا دهانش، یا هر چیز دیگه. به خاطر اینکه دوروبر چشمش جدار و حصار میگذاره، به همه چیز نگاه نمیکنه، هر چیزی که مجاز نیست بهش نگاه نمیکنه، دور حروف این اسم خدایی که در چشمش تجلی پیدا میکنه بین هر حرف جدار و حصار است. از دهانش هر چیزی که در نمیاد نمیگه، هزار جور جدار و حصار گذاشته که پیش خودش حساب کتاب کرده، این حرف را میتونی بزنی، این حرف را نمیتونی بزنی، حساب شده صحبت میکنه. بیدر و پیکر حرف نمیزنه. بعد حروف اسم خدا که تو دهانش و تجلیش تو دهانش و تو چشمش و بینیش و گوشش و اینه، همه حرفا از طریق این جدارها و حد و مرزها از هم فاصله دارن، هر چیزی رو تو دهانش نمیذاره که بره تو بدنش، هر چیزی میخواد میبینه، هر حرفی میخواد میزنه، هر چی میخواد میخوره، هر چی میخواد گوش میکنه، هر چیزی که با بعضی موقع باید گوش بکنه گوش نمیکنه. همه حروف قرقاتیه، حد و مرزی نیست دیگه. خب حالا میرسیم به اینجا، گفتیم متسرا ربیلی ملخ از کلمه میترایم توضیح دادن یمش چی شد؟ میترایم ما، یم دریا. اون همون بحثیه که ربیلی ملخ گفتن که صدیق با این اعتباری که پیدا میکنه از طریق اینکه رو خودش سالیان کار میکنه، رو هر اخلاقیش، بعد تورا و تفیلا و همه را که انجام میده و حتی تورا و تفیلا همه عام را میبره به دریای اقیانوس معنویت که اون خصلت پادشاهی خدای ملخوت اینه که میترای ما از طریق این حد و مرزی که برای خودش قائل شده که خودش را طبیعتاً خدایی بکنه، باعث میشه که اعمال نیک خودشو همه را ببره به اون دریای اقیانوس پادشاهی خدا تو خصائل خدا. و اولیم به مدرگاتا ملیام و الیون و گرمیم اشفاوت و بطل اولام. همونطور که دیروز گفتیم وقتی که این اعمال نیک و تورا و تفیلا و اینهای صدیق میره تو این اقیانوس خصلت پادشاهی خدا، بعد این یه حرکتی از طرف پایین و محرک برکت و فیض خدای از بالا، بعد نه خصلت بالایی خدا هم فیض را جاری میکنن به همون اقیانوس پادشاهی خدا و اون دریای پادشاهی خدا دوباره فیضی که از بالا میگیره را پخش میکنه بین همه آفریده های خدا، چه معنوی و چه مادی و چه این دنیا و چه ملائکه و چه انفاس و چه عالم معنا و همه هستی. برای اینکه قدرت پادشاهی خدا قدرتیه که همه هستی ها اداره میکنه. پس صدیق از پایین به بالا فیض میده و از بالا به پایین فیض را جاری میکنه. اینه که ای میگه میترای ما،
ים, מצר ים. וזהו מצרים המצר ים. מצר לשון מקי דייש המצרה. אינם דוברה אשרה מקונן בהו همون موضوعی که گفتن که وقتی یکی میخواد یه چیزی یا یه زمینی را صاحب بشه باید یه کاری بکنه که دیده بشه که این آدم صاحب این زمینه، بعد اعلام بکنه که تو عمل که صاحب خونه شده یا صاحب زمین شده. بعد گفتیم یکی از طرایقش اینه که اون جداری که دور زمینه را یه ذره اصلاح بکنه، ببری ذره بالاتر طولشا ارتفاعشا. اینه که میگه که متر یا متر همونه که گفتیم صدیق هم دوروبره چشمش، دوروبره گوشش، دوروبره دهانش، بینیش، اعضای بدنش، دوروبره قلبش، دوروبره افکارش، دوروبره احساساتش، هی جدار میذاره که یه موقع به بیراهه نره، که اون باعث میشه که یم میرسه به رمز یم تلمود که گفتیم اون خصلت پادشاهی خداه که مطابق تورای شفاهیه، برای اینکه تو تورای شفاهی توضیح داده شده که قوانین پادشاه درست چیه، امر و نهی خدا چیه، که تو تورای کتبی مبهمه برای ما، برای اینکه تورای کتبی بیشتر متعلق به عالم معناه. ات یعقوب پروش اتان از صدیکیم شیش لایم اخیزا بشم یعقوب شی مدرگا تختونا. بعد آیه میگه که یعقوب که اشاره است به اون صدیقیمی که مرتبه شون نسبت به مرتبه اسرائیل پایین تره، مثل اسرائیل اون صدیقیمی که مقیم اون بالا هن حتی وقتی که تو این دنیا هن نیست به اون مرتبه. بعد میگه که ایش او به تو باو پیروش ساریخ شیاوو بخول به تو دینو بخول گوفو و تیمیموتو کنن. میگه که هر شخصی با اهل بیتش یا خانهش که میشه اهل بیتش اومد. منظور اینه که این صدیق با اینی که اون مرتبه بالا نیست باید با همه وجودش بیاد تو عبادت خدا. اینم یه تعبیر دیگه بر تمیموته، یعنی جسمن و روحن و قلبن و کامل بیا تو بندگی و عبادت خدا. برای اینکه خونه اشاره بست به جسم، جسم خونه روحه. ایش رو به تو، ایش هر شخصی منظور از نشامای روحه، به تو اینجا منظور از جسمه، یعنی جسمن و روحن خالصانه و کامل در اختیار خدا قرار بگیره، هر کاری که باید انجام بده با کل جسمش و روحش انجام بده. و زهو و خلتیخا نحلات یعقوب آویخا. اینه که میگه که من اون ارثیه یعقوب پدرت را به تو خواهم داد. רוצל אומר שהשם יתברך ברוב רחמיו מבטיח לנו שגם מי שיחזיק במדרגת יעקב אף על פי כן יגרום השפעות מנחל העליון. خدا داره به ما قول میده، بشارت میده که حتی کسایی که یعقوب هستن مرتبه نیستن که مقیم عالم معنا باشن، این پایینن هر امری که خدا گفته انجام میدن، هر نهی ازش دورن و با تمام وجود خالصانه خودشون رو در اختیار خدا قرار میدن، اونها هم باعث میشن که فیض از اون رودخانه فیض عالم معنا جاری بشه تو این دنیا. کی پی هشم دیبر. تو ادامه آیه میگه که منظور آیه اینه که این گفته دهان خداه، یعنی دهان خدا صحبت کرده، این بشارت کار میگه که من ارثیه یعقوب را به تو میدم، که رب یرمیا گفتن که منظور اینه که اگه حتی هم یعقوب باشی ولی با تمیموت با خلوص نیت و به طور کل در اختیار خدا قرار بگیری کامل، تمیموت تکامل هم میشه درون و بیرون جسمت روحت. بعد ربی الملک یه جور دیگه میگن این آخر آیه را، پروش رکشه یه به تمیموت. چی باعث میشه که حتی این صدیقی هم که یعقوب خونده شده وقتی یه کاری این پایین میکنه باعث میشه که فیض بره بالا و دوباره از حرکت صدیق برکت خدا از بالا جاری بشه به پایین. پیروش رکش یه به تمیموت، هی ربی الملک تکرار میکنن که با همون تمیموت اینا انجام بده. شکل هشر یه تم پیر یه دور هشم در اینو تمیموت، یعنی که یکی از علائم تمیموت این شخص چیه؟ که هر چیزی که از دهانش در میاد حرف خدا باشه، کلام خدا باشه، خدایی حرف بزنه. پس طبق این تعبیر ربی الملک کی پی هشم دیبر، یعنی که دهانش ازش چی در میاد؟ حرف خدا. و از گم هو یشبیع هشباوت توت و براخوت مینه حلا الیون لیسرائیل لعلام آمن. و این شخص که هنوز هم به مرتبه اسرائیل نرسیده اونم میتونه که فیض برکت و همه فیضهای خوب را، چه معنوی چه مادی، رحمت آشکار خدا، احسان آشکار خدا، رحمت و احسان بی قید و شرط خدا را از عالم معنا، از اون دریای رود فیض الهی جاری بکنه لإسرائیل لانو ولاخم ولکل اسرائیل به خل اینیانه گشمی و روحانی به نیسیم نیستاریم نگلیم و نیفلاییم لعلام آمن.